عراق، ایران و دستگاه یورایی. من خودم هم اونجا عضو هستم از طرف وزارتخونه. ببینید اونجا ما الان کمیته مستمر به صورت هفتگی تشکیل میشه، اصلاحات خوبی انجام شد. البته اشاره‌ای که شکوری کردم، خب باز برمیگردم به همون عرضی که ابتدای صحبت هم داشتم، یعنی ما وقتی مواجه میشیم با یه چالش بزرگ یا ابر چالشی به نام جهش نرخ ارز، در واقع خب این رو بالاخره نمیشه تو کوتاه مدت که ظرف مثلا یه هفته مدیریتش کرد، بالاخره طول میکشه تا زمانی که بالاخره سازوکارها و سیاستها و ضوابط در واقع همتراز بشه با این تغییر بزرگ. خب قیمت‌های پایه‌ام در واقع به نوعی همین بود. البته اون موقع هم یه پیشنهاداتی رو دوستان اتاقم دادن که در واقع یک عددی رو کسر بکنیم از کل قیمت‌های پایه صادراتی کالاها، که خب اون موقع در واقع به نوعی پذیرفته نشد، ولی خب اصلاحات لازم انجام شد. الان شما نگاه میکنید نسبت به عملکردهای سال گذشته، 6 ماه امسال نسبت به 6 ماه گذشته، دقیقاً اون کاهش ارزش تقریبا متوسط 30% رو میبینید. ولی خب در بعضی از کالا بیشتره، در بعضی از کالا کمتره. کالای بورسی خب چون تابع قیمتهای جهانی در واقع هستن، خب اونا معمولا خیلی شاید زود به زود در واقع نگاه میکنن تغییراتش انجام میشه. بعضی از بخش‌ها مثل بخش کشاورزی یا صنعت غذا، اونها خب تو همون فرصت دو ماهه در واقع مجددا بازنگری میشه و الان تقریبا عددا تقریبا نزدیک به اون چیزی هست که صادرکننده‌ها تقریبا دارن میفروشن تو بازار. البته این تفاوت در واقع با اون فرمولی که در قانون گمرک هست در واقع با این که عدد بازار چقدر هست فرق میکنه. یعنی شما یه کالایی رو در ایران تولید میکنید، ما نهایتا تا مرز خروج گمرکیمون در واقع محاسباتش انجام میدیم، قیمت میدونیم، در صورتی قیمت در بازار هدفمون در واقع خیلی بالاتر از این. من به 3-4 تا چالش عمده یه اشاره بکنم.
حتی آقای بازاری، آقای دکتر شکوری این نکته رو میخواستن برای همین نکته بازنگری دو ماه میخواستن یه توضیح بدن. اینو فرمایش بکنن دکتر شکوری، بعد جناب آقای چه چالش های اشاره بفرمایید.
ببخشید آقای بازاری، من کلامتون رو قطع میکنم. ببینید آره، به هر حال این کمیته ها تشکیل شده و اینا، الان هم خود از ایتالیا مستثرید در مورد همه کالا این اتفاق نیفتاده و خود این کلی زمان میبره و ما داریم در واقع این تایم رو از دست میدیم در بازارها. دومین موضوع این هست که ببینید نوعاً اونجا قیمت‌هایی که تعیین میکنن میگن آه ما اصلا کاری نداریم که تو مارکت چه اتفاقی افتاده. خیلی از این محصولات ما که در واقع در LME هم در واقع قیمتش تعیین میشه، از LME در واقع مهندسی معکوس میکنن، نهایتاً قیمت رو بر مبنای اون برای FOB بندرعباس تعیین میکنن. ولی آنچه که در عمل اتفاق میفته واقعاً ما نمیتونیم با LME بفروشیم. واقعیتش خود نقل و انتقال این پول خودش هزینه داره. خود این محصولی که فروخته میشه ریسک داره، ممکنه ما محصولو بفروشیم و پول ما رو نده، محصولو بفروشیم ریجکت کنه، محصولو بفروشیم خود این باید تو چند تا کشور دست به دست هم بده تا برسه به در واقع مصرف کننده نهایی. خود این هزینه ایجاد میکنه و خود گمرکی‌ها دوستان میگن ما از کجا بدونیم اینا چقدر هزینه داره، در نتیجه چون قابل محاسبه نیست میگه ما نمیتونیم انجام بدیم و خود این در واقع یه چالش اساسی رو در واقع برای فعالین اقتصادی در دو بعد ایجاد کرده. یکی اینکه به هر حال اون متعهد ارزی ان که باید برگردونن، و دو اینکه بالاخره محصولشون رو نمیتونن تو مارکت بفروشن. با این ریسکا میفروشن چجوری میتونن اون تعهد ارزی رو بسپارن؟ و اگه هم نسپارن که فردا اصلا خود اون ارزم حتی نتونن بیارن که دوچار مشکل میشن.
متشکرم آقای بازاری، میفرمایید قربان، اشاره کردید به چند چالش.
خواهش میکنم، من خدمت شما عرض شود در رابطه با قیمت پایه نکته رو عرض بکنم. ببینید در کمیته تعیین قیمت های پایه در واقع نماینده اتاق حضور دارن به صورت ثابت. تمام موضوعاتی که در کمیته مطرح میشه هر هفته در واقع تشکل زیرفتش که زیر مجموعه باز اتاق بازرگانی هست میاد اونجا در واقع دفاع میکنن. ما در بخش پتروشیمی، حالا عرض کردم کالای بورسی عمدتاً و فلزی و معدنی، عمده تشکلهایی که اومدن، خب هرچی اونا نظرات تخصصیشون در واقع اونجا مطرح شده در واقع به نوعی همراه شده با که جمع‌بندی رسوندیم در واقع در جلسات کمیته. ببینید من چون بس کارشناسی واقعیتش میخوام یه چند نکته رو بگم به واسطه ای که ما دولتی‌ها در واقع جاهایی با خودمون اصلاح کنیم،
بله.
هم بخش خصوصی.
درست.
ببینید چالشی که داریم، حالا به عنوان اولین چالش عرض میکنم، ما هنوز در حوزه صادرات اراده و هماهنگی در واقع بین دستگاه به وجود نیومده. اینی که میگم دستگاه یعنی از منظر من هم دولتی هم بخش غیر دولتی، یعنی هماهنگی با سیاست ها و اهداف کلان صادرات هنوز این شکل نگرفته. چرا؟ به خاطری که شما نگاه کنید، ما نمیتونیم در زمان تحریم با ضوابط و رویه های قبل از تحریم مدیریت بکنیم اقتصاد کشور رو. در حوزه صادرات این مشکل تره. تلاش کردن، واقعا الان هم دارن دستگاه تلاش میکنن، اصلاحات خوبی هم انجام شده، ولی به نظر من کافی نیست. ما یه چالش دیگه هم داریم که در واقع در حوزه فرایندی باز باش مواجه هستیم، که در واقع خب اجرای و تحقق اهداف صادراتیمون که در واقع در برنامه بلند مدت پیشبینی میشه، در واقع نیازمند یه سازوکار و ساختار و توانمندی خوب در بخش غیر دولتی هست. ما هنوز شون نگاه بکنید، اگر عدد 21.7 هم به صورت میانگین برای اهداف صادراتی در برنامه ششم پیشبینی کرده مجلس، ولی خب باز نگاه میکنیم به این ظرفیت ها در حوزه ساختار و توانمندی شرکت های بخش غیر دولتی، باز میبینیم که هنوز او کفایت لازم رو نداره. حالا عرض میکنم ای به چه دلیله.
بلی.
یه چالش سوم هم اضافه میشه به این که در واقع ما ظرفیت هامون واقعیتش بالاخره نتونستیم هنوز برسیم به ظرفیتی که در واقع این اهداف کمی رو در واقع بتونیم محقق کنیم. یه جایی هم دیگه ناچاریم، چاری هم نیست، واقعیتش نمیشه کاری کرد.
بله.
راهکار میخواد و سرمایه گذاری میخواد و کمک دولت و همه دستگاه رو.
درست.
در بخش تأمین مالی، در بخش حذف رویه های غیر ضرور و تسهیل صدور مجوزهای برای واحد تولیدی و بالاخره از این جنس مسائل متنوع زیاد هست. لذا ما تو این بخش هم در واقع به نظر ما اون چیزی که ما الان راهکار داریم و ارائه کردیم، به نظر من توی دوره تحریم واحدهای با مقیاس کوچک و متوسط باید حتما که زود بازده و زود سودده هم، یعنی اینها رو در واقع دولت حمایت بیشتری باید بکنه که اینها سریع به عرصه تولید برسه، یعنی ظرف مثلا یه دوره خیلی کوتاه 6 ماهه، توجه میکنید؟
بله بله.
این کمک میکنه که همون زنجیرهای بزرگمون تأمین کالا بشن، ضمنی که در کنارش بالاخره ما پروژه های بزرگ هم داریم که خود اونا در واقع خیلی از این کوچیکا و متوسطا بهش وصلن در واقع.
بله.
اونا اگه بتونه نزدیک برابری هم هست، اگه کمک بشه واقعیتش که اونا را بیفتن، خب ما در بحث هم اشتغال هم تولید هم افزایش ظرفیت در واقع خیلی در واقع رو به جلو میتونیم حرکت کنیم. یه چالش دیگه هم عرض بکنم.
بله.
که بخش در واقع خب سرمایه گذاری ما یه مقداری الان فضا حتی انگیزه سرمایه گذار داخلی رو برای حضور در این بخش کم کرده.
بله.
و خب این بالاخره باید در سطح کلان نیازمند بازسازی روابط اقتصادی هست و
بله.
تعاملاتی که در واقع تو حوزه اقتصاد و تجارت با بازار جهانی داریم.
درست. متشکرم آقای بازاری، چون به نکات مهمی اشاره کردید در خصوص چالش ها، الان برای من خیلی سواله، چرا سرمایه گذاری به سمت چابهار دارن میرن؟ یعنی الان خیلی از فعالان اقتصادی میگن چابهار جای سرمایه گذاری است، دارن میرن. پس انگیزه برای سرمایه گذاری وجود داره. نه فقط چابهار که حالا به عنوان مثال عرض کردم، حوزه‌های دیگر هم وجود داره. اگه ما اون ثباتی که جناب عالی اشاره کردی در بازار ارز، اگه ما اون ثبات رو بتونیم در حوزه‌های مختلف ایجاد کنیم که با تغییر یک سیاست امکان پذیری است، یعنی ما نمیخوایم یک وزنه 280 کیلویی رو بگیم به یه نفر که قهرمان نیست برداره، با یک تغییر سیاست اگر ما بتونیم اون ثبات رو ایجاد بکنیم، حتما انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد. الان نکاتی که آقای دکتر شکوری بهش اشاره کردن، جناب عالی هم تایید کردید که این حوزه این اشکال وجود داره. قاعدتا یه وقت می‌بینیم ما یه نفر می‌خوایم بیاریم بگیم آقا تو تحریم رو دور بزن، بعد بشه بابک زنجانی. یه وقت می‌بینیم می‌خوام به یه فعال اقتصادی که سالیان متمادی است، هم کارنامه‌ای روشنی داره، هم کار مشخصی داره، هم معلومه که می‌خواد چیکار بکنه، بگیم آقا خب حالا تو می‌خوای این کارو انجام بدید، نیاز اولیه مثلا صنعت، معدن یا کشاورزی رو تامین کنی، برو این کارو انجام بده. دو تا مسئله، یعنی اینکه آقای شکوری میگن ما فروشنده مبدأ رو معرفی نکنیم، بله اگر یکی مثل بابک زنجانی باشه ممکنه 2 میلیارد هم پولو بگیره و معلوم نباشه که کجا میبره. اما اگر واقعا صادر کننده های ما یا وارد کننده های ما آدم های شناسنامه داره باشن، چه اشکالی داره اینجا قانون رو ما یه مقدار کم رنگ ببینیم یا قانون رو منعطف بکنیم، منتها نظارت های بیرونیمون رو بیشتر کنیم برای واردات مواد اولیه یا صادراتی که میتونه نتیجهش تولید ثروت برای کشورمون بشه. یه مقدار هم تو که جناب علی فرمودید آقای بازاری ما کند تو این زمینه عمل کردیم، از 4200 رو دادیم 4 یا 5 ماه طول کشید بفهمیم که اشتباه کردیم. واقعا این روال رو و این روند رو آدم آقای بازاری نمیتونه بگه تصمیمات خوب یا درست، یعنی یا مثلا ایجاد ثبات در بازار. واقعا ارز از کجا آوردیم تو بازار تزریق کردیم، ارز نیما رو به بازار آزاد نزدیک کردیم، اینا واقعا آقای بازاری پرسش هایی است که فکر میکنم تاریخ دربارش قضاوت میکنه. درست. نظری دارید در این باره آقای بازاری؟
ببینید من به اون مورد سرمایه گذاری که اشاره فرمودید، من ارزم این بود ما عوامل افول انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی رو باید حذف کنیم.
خب
و این رو با تصمیم عاجلی بگیره.
الان این بایدهایی که جنابی میفرمایید،
الان چابهار رو شما اشاره کردید، بله. ما هم الان رو چابهار داریم کار میکنیم، یعنی یکی از نقاط بسیار مهم و استراتژیک هست تو،
بله.
وضعیت فعلی تحریم‌های بین المللی.
خب
واقعا من به نظرم یه برنامه جامع و کلان باید سریع جمع‌بندی بشه که البته دستور هست، من دیدم حالا تو بعضی از برنامه ها و مکاتبات در واقع این بحث الان داره دنبال میشه، ولی به نظر من ببینید ما الان تو این شرایط فعلا همونجور که شما اشاره فرمودید تسهیل فرایندهای صادرات به سرعت،
بله.
اصلاح ضوابط و مقررات به سرعت،
این بایدهایی است که باید پارسال اتفاق میافتاد. آقای بازاری سوال ما هم همینه.
ببینید وقتی که شما در حالا من اینو که میگم چون بحثم کارشناسی
نه میدونم آقا میفرمایید شما باید
نه به بخش غیر دولتی اتفاقا بعضی وقتا حالا میگم که همه تو یک بالاخره کشتی نشستیم دیگه، بله. ببینید هیجانات سیاست گذاری تو اون وضعیتی که پیش میاد در کشور با یه چالش بزرگی که اتفاق میفته، این یه چیز در واقع به نظرم دیرس خود شاید ماها نیست دیگه، بالاخره هم بخش خصوص بخش خصوصی هم حتی در واقع مواجهه وقتی که مواجه شد با این چالش بزرگ واقعا خود بخش خصوصی هم دچار دستپاچگی و هیجانی شده بود،
ولی الان بخش خصوصی داره نظر کارشناسی میده. آقای
ببینید ما هم نظر کارشناسی داریم الان میدیم، ببینید منم با دوستان موافقم واقعا الان فضا فضایی است که باید برای صادرات تمام هم مقام دستگاه‌های اجرایی و اتاق ایران به عنوان تشکل‌های بخش غیر دولتی توجهشون واقعا روی این قضیه معطوف بشه، توجه می‌کنید؟ یعنی تا این همگرایی بین دو تا بخش دولت و بخش خصوصی اتفاق نیفته در واقع خب نمی‌رسیم به اون الزامات.
خیلی ممنونم آقای دکتر شکوری، واقعا یکی از چالش‌های ما مجریان هست که واقعا وقتی به پاسخ نمیرسیم و سوال میپرسیم که یا بحث اگریست یا بحث بایدیست. البته اینجا ایراد به آقای بازاری نمیشه گرفت، بگیم آقا چرا میگید اگر و باید، طبیعیست که وقتی کارنامه کارنامه درخشانی نیست تو این حوزه در حالی که میتونست درخشان باشه بایستی به بحث های اگری و بایدی بپرزیم. میگم ایراد اصلا به آقای بازاری نیست، برمیگرده به سیاست های کلی و کلان تو این زمینه و مردان اقتصادی دولت. من گاهی واقعا فکر میکنم آقای دکتر شکوری واقعا علالم این که به آقای بازاری ابراز عرض ادب میکنم و ابراز ارادت، گاهی فکر میکنم واقعا دستی در کاره که صادرات شکل نگیره. بفهمید دکتر؟
والا واقعیتش حالا شاید همه در واقع این باور رو دارن، چرا که واقعا همه چی مهیاست برای در واقع صادرات، اما اگر موانع ایجاد میشه واقعا غیر این نیست. آقای بازاری هم به درستی به هر حال کارشناسانه فرمودن وقتی افزایشی در نرخ ارز اتفاق میفته خب طبیعتاً قیمت محصول ما رو افزایش میده، خب نمیتونیم اینو جلوشو بگیریم، اگر بگیریم خب طبیعتاً اون تولید کننده رو دچار مشکل میکنیم. الان یکی از بحثایی که در باز زمینه صادرات وجود داره موانعی است که حالا یه بخشی از این موانع رو ایشون فرمودن داره تسهیل میشه،
درسته.
اما اینور داستان موانع جدیدی ایجاد میشه،
مثل
قیمت گذاری دستوری دولت،
بله.
بعد اومدن قیمت فولاد رو دستوری گفتن باید این قیمت باشه، ببینید الان 300 به فرض 90 دلار بود، الان قیمتش داره میاد پایین. 390 دلار اف او بی بندر عباس بود، اینا رو مجاب میکردن با 306 دلار تو بازار بفروشن. بعد اجازه نمیدادن که تریدرها بیان نهایتا اینها رو بخرن و صادر کنن، فقط باید تولید کنندگان صادر میکرد. یعنی موانع ایجاد کردن نه تنها برای فولادیا، برای روی، برای سر، برای مس، یعنی برای تمام بخشهایی که میتونست درآمدی ایجاد بکنه ایجاد کردن. بعد با چه نیتی؟ گفتن نه، مردم باید از در واقع محصولات فولادی ارزونتر برخوردار باشن. شما بفرمایید که کدوم آدمی که برای خودش میخواد خونه به در واقع درست کنه آیا از بورس خرید میکنه؟ همه رو مجاب کردن که حتما تو بورس عرضه بکنن. بعد تو بورس کیا اومدن؟ انبوه سازا اومدن، خودرو سازا اومدن. آیا در خونه هایی که ساخته شد، چه در شمال کشور، چه در جنوب کشور یا جنوب شهر، شمال شهر، آیا شما کاهشی در قیمت اتفاق افتاد؟ آیا مردم از این 4200 تومانی بهره مند شدن؟ آیا از این سرکوب قیمت مردم منتفع شدن؟ تو کف بازار شما هیچ کدوم منتفع نشدن، حتی ما مردمی هستیم تو این کشور زندگی میکنیم، ولی تولید کننده رو متاثر کردن. و الان یکی از مشکلات اساسی که در حوزه صادرات وجود داره همین در واقع سرکوب قیمتی و مجاب کردن در بورس و ایجاد موانعی برای صادرات این محصول هست. و اخیراً هم که در واقع داشت در واقع شرایط اقتصادی به گونه‌ای درست میشد که صادر کنندگان بتونن صادر بکنن، عوارض 20-25% رو در حوزه معدن و صنایع معدنی وضع کردن و با عنوان خام فروشی. ببینید الان کنسانتری که تولید میشه آخه کجا خامه، گندلهی که تولید میشه کجا خامه. اگر ما بتونیم ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد بکنیم که خب طبیعتا مد نظر همه ماست، اما وقتی تو کشور مازادی وجود داره و ما نتونستیم توازن رو در زنجیری ایجاد بکنیم، مثلا در سال 97 4.4 میلیون تن سنگاهن کنسانتری رو مازاد داشتیم. خب این تولید کرده، باید چیکارش کنه؟ خب بس یا تولید داخلی اگه نمیخره باید صادر کنه. برای چی باید عوارض ببندیم؟ باید تشویقش هم بکنیم. یا تو گندله حدودا 3.5 میلیون تن مازاد داشتیم، خب صادر میشد. یا آهن اسفنجی رو 1.6 دهم. ببینید همه این زنجیره وقتی متوازنه، کسی هم نمیتونه اینو متوازنش بکنه، خب این صادرات باید اتفاق بیفته. اگر اتفاق نیفته خب طبیعتا اون تولید کننده نمیتونه هزینه های تولیدش رو پرداخت بکنه. و امروز با عوارض وضع کردن الا اینکه مشکل برای تولید و صادرات کشور ایجاد میکنیم، مشکلی رو برطرف نمیکنه. و تو بعضی از در واقع بخش های معدنی مثل سنگ های تزیینی،
درست
ببینید تو سنگ های تزیینی ما 3.4 میلیارد تن در واقع ذخایر سنگ های تزیینی ماست. این ذخایر رو با تولید حدودا 11 میلیون تنی که الان ما داریم سالیانه تولید میکنیم، ما 1.5 میلیون تنش رو صادر میکنیم. از این 11 میلیون تن یعنی چی؟ یعنی تقریبا بالای 300 سال ما ذخیره داریم. آخه با این پیشرفت‌های تکنولوژی که ایجاد شده در آینده چه اتفاقی میفته؟ در آینده دیدید الان سنگ‌های مصنوعی میاد، کاشی سرامیک‌ها میاد، نمای ساختمان‌ها رو کامپوزیت و شیشه می‌کنن. یعنی موارد مصرف این سنگ داره از دست میره. همه دنیا دارن یه بخشی از تولیدشون رو به صورت کوب صادر می‌کنن، یه بخشی هم فراوری می‌کنن. خب ما بیایم هم موانع رو ورداریم که این فراوری اتفاق بیفته و هم کمک بکنیم که این کوب هم صادر بشه، نه تحت خام فروشی عوارض وضع کنیم و جلوی صادراتش رو بگیریم. من آماری رو فقط از چند تا کشور میکنم. بالاخره کشور ایتالیا که کشور پیشرفته ایه، ایتالیا هم 22% از تولیدش رو به صورت کوب صادر میکنه، 60% هم فراوری میکنه و در بازارهای جهانی میفروشه. یا خود به فرض هند با 30% از تولید خودش رو کوب صادر میکنه، 30% هم باز فراوری شده. و ایران فقط 5-10% رو کوب داره صادر میکنه، یعنی 90% رو در بازار داخلی داره میفروشه. و ما برای همین 10% هم میایم مانع ایجاد میکنیم و موانع. اگر ما از این ذخایر امروز استفاده نکنیم، برای آینده ها میخوایم چی نگه داریم؟
خیلی متشکرم.
اگر این موانع برطرف بشه، شما میبینید کشوری مثل سنگاپور که به اندازه نصف مساحت جزیره گشمو داره، اما جمعیتش هم به اندازه استان و خوزستان ماست، میتونه 5 برابر در واقع صادرات ما صادرات داشته باشه. چرا؟ به خاطر روان بودن این مجموعه صادرات.
ممنونم آقای بازاری. چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و ما در برنامه امروز تلاش کردیم به مناسبت روز ملی صادرات چالش های صادرات رو معرفی کنیم. خواهش میکنم اگر نکته ای هست در جمع‌بندی بفرمایید و یه جورایی جنابالی زبان در واقع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بشید در ستادها و نهادها و مجموعه هایی که میتونید تأثیرگذار باشید. در قالب جمع‌بندی اگر ناگفته هست خیلی کوتاه بشنوید.
ببینید در بخش خصوصی اتاق ایران، اتاق تعاون، همه دوستان در تمام در واقع جلسات و کمیته‌های کارشناسی و اینا جلساتی که ما حداقل تو حوزه خودمون برگزار میکنیم به طور فعال همشون شرکت میکنن. بله. یعنی در جریان ریز مسائل هستن.
بله.
من فقط یه نکته رو میخوام، بالاخره امیدواری هم باید بدیم همه.
بله، حتما میتونیم
صحبت نکنیم.
بله.
ما الان در 6 ماهه عملکرد 22% که رشد 22% داشتیم به لحاظ وزنی در صادرات.
بله.
خب خود این در واقع مؤید تلاش های در واقع صادرکنندگان و خب همکاری و مساعدت بخش های مختلف دولتی هست. در واقع نسبت به پارسال در واقع یه مقدار وضعیت و فرایندها روانتر شده که ما به این رشد رسیدیم. حالا رشد در واقع 10% کاهش ارزشی داریم، دلیل اصلیش در واقع دقیقاً و عیناً اصلاح در واقع نرخ‌های است که آقای دکتر شکوری متقاضی اون هستن. من تو حوزه عوارضم عرض بکنم. ببینید ما فرمایشات آقای شکوری درسته، ما زنجیرهای ارزش رو واقعا باید به طور دقیق کارشناسی بکنیم و اگر میخوایم یه عددی رو به عنوان عوارض در واقع برای یه محصولی اونجا وضع بکنیم، واقعا عدد باید بسیار دقیق باشه. یعنی و ترجیحاً هم هدف ما الان هم در جلساتی که داریم در واقع این هست که به هیچ عنوان خدشه‌ای در ایفای تعهدات صادرات صادرکنندگان ایجاد نشه. حالا تو بخش معدن که اشاره فرمودم، من چون در جزئیاتش نیستم نمیتونم الان نظر بدم.
بله.
ولی واقعیت رو هم باید بپذیریم. سنگاپور و ایتالیا و هندی که آقای دکتر اشاره کردن، واقعا آیا تحریم‌های شدیدی که ما داشتیم واقعا اونا داشتن؟ خب اگه ما قشم ما هم نمیداشت واقعا شاید سنگاپور حالا نمیشد، یه چیزی میشد. توجه میکنید من به مدیریت دقیقا نمیخوام چیز بکنم، واقعا مدیریت بحثش بسیار مهمه. توجه میکنید. ولی خب نهایتا حالا من چون عدد 22% در 6 ماه الان خدمتتون عرض کردم به خاطری که این نتیجه همکاری و در واقع همگرایی بخش خصوصی و دولت هست.
بله.
در حوزه صادرات امیدواریم این تا پایان سال شتاب بیشتری هم بگیره.
بله.
من چون بالاخره امروز 29 مهر ماه روز ملی صادرات هم هست، مجدد تبریک میگم
به همه
صادرکنندگان عزیز. ما امسال خب یک تنوع بسیار خوبی در صادرکنندگانی که منتخب شدن به عنوان صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی.
بله.
انشالله داریم و معرفی میشن با حضور همه اصحاب در واقع دولتی و بخش غیر دولتی. انشالله امیدواریم که پاینده باشن همه صادرکنندگان خوب ما، و خب واقعا اگه اینا نباشن بالاخره ما تو این دوره سخت تحریم واقعا شاید مشکلاتمون بیشتر خواهد.
متشکرم جناب بازاری، مدیر کل محترم هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، براتون از موفقیت
میگم. سلامت باشید.
خداحافظ میشه شما. آقای دکتر شکوری، جمع‌بندیتون اگه ممکنه به این موضوع اختصاص بدین که ما واقعا بیشتر از 500 تا شرکتی که تولید صادرات محور دارن داریم کشور؟
نه متاسفانه، و هر روزمونو کم میکنیم. حالا تو یه مقطعی هم باز مجبور شدن شرکت های صادراتی حدودا 6400 تا بیشتر شدن، اونم فقط باز به خاطر سیاست گذاری های غلط. اومدن زیر 1,000,000 یورو رو در واقع معاف کردن از پیمان سپاری ارزی. شرکت های بزرگ اومدن شرکت های کوچیکشون رو تشکیل دادن.
درست.
از طریق اونها صادر میکردن که
کم صادر کنند و معافیت
دقیقاً. ببینید بعضی اوقات ما، آقای بازاری هم فرمودن، ما تحریم‌های خارجی رو واقعا داریم دور میزنیم، مشکلمون رو حل میکنیم، اما تحریم‌های داخلی بدتر اذیت میکنه. اون روز در حمایتش من گفتم، آقای وزیر گفت بابا نگه تحریم‌های داخلی. بعد تو اون سالن وی آی پی رفتیم گفتیم اگر این تحریم داخلی نیست پس چیه؟ ببینید به هر حال تو این 5 ماهه درسته ارزش حدودا 10% ارزش صادراتمون کاهش پیدا کرده، ولی به لحاظ وزنی نزدیک 29.9% تو 5 ماهه اول افزایش داشتیم. اما این نشانگری اینه که ما محصول رو داریم صادر میکنیم ولی با قیمتهای پایین. اما مطمئن باشید با این عوارضی که وضع شده تو 6 ماهه دوم شما عملا باز یه کاهشی رو در حوزه صادرات خواهیم داشت. در نتیجه جهتگیری ها برای توسعه نیست و توسعه صادرات نیست. حالا روز صادرات هست، منم تبریک میگم به صادر کنندگان و واقعا امروز صادر کنندگان و تولید کنندگان در خط مقدم در واقع جبهه تولید و جنگ اقتصادی هستن و ما حداقلش اینه که اگر کمک نمی کنیم بهشون که سرعتشون رو بیشتر کنیم، حداقل پاشون رو نگیریم. به نظر میرسه مشکلی که برای ما ایجاد میکنه تحریم های خارجی نیست و تحریم های داخلی بیشتر آزار میده فعالین اقتصادی رو در حوزه تولید.
ممنونم آقای دکتر شکوری، رئیس متعاون کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، فعال محترم اقتصادی و استاد محترم دانشگاه، براتون از موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، تشکر.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاده.
هشتگ خبر.
کاهش نرخ رسمی یورو و پوند. بانک مرکزی نرخ 47 ارز را برای امروز اعلام کرد. نرخ 11 ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت 26 واحد پولی دیگر افزایش یافت. نرخ دلار و 9 ارز دیگر نیز ثابت مانده است. برق رسانی به 500 روستا تا پایان امسال. مجری برق روستایی توانیر. هزینه شبکه‌های برق روستایی به طور متوسط 3 برابر هزینه شبکه‌های برق شهری است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، مجری برق روستایی شرکت توانیر با اشاره به ابلاغ برنامه‌های برق روستایی به تمامی استان‌ها گفت امسال برق رسانی به حدود 500 روستا در دستور کار برنامه‌های توانیر قرار گرفته است. علی چهل امیرانی افزایش تاب‌آوری شبکه‌های برق روستایی را به عنوان یک اولویت در دستور کار شرکت توانیر عنوان کرد و افزود تأمین به موقع منابع برای توسعه و نگهداری شبکه با توجه به نزدیک شدن فصل بارش‌ها امری بسیار ضروری است. بخش خبری هشتگ خبر پخش شبکه رادیوی اقتصاد بود که تقدیم حضور شما شد. در فواصل دیگر خبرهای اقتصادی رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند. سامانه پیامکی 30367 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد. لطفاً ابتدای پیامکتون بنویسید پخش.